بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. بحث ما امروز با عنوان حقیقت و مجاز شروع میشه. همونطوری که در میان علمای نحو تعریف شده به این که حقیقت آن است که برای موضوع له وضع شده است، ولی مجاز برای غیر موضع له استعمال میشه. درباره مجاز میگویند مجاز تارتن مجاز مشهور، اخرا مجاز سکاکیه. مجاز مشهور همون مجاز لغویه، اما مجاز سکاکی حقیقت ادعاییه، از آن تعبیر میکنن به مجاز عقلی. چون سکاکی میگوید لفظ اسد برای رجل شجاع در صورتی استعمال می شود که رجل شجاع را ادعا کنیم که اسد. تا زمانی که این ادعا باقیه حقیقت ادعایی گفته میشه، لذا از دیدگاه ایشان مجاز لغوی نداریم. یعنی لفظ به غیر ما وضع له بدون ادعای حقیقت استعمال نمیشه. پس حالا اگر شنیدید مجاز عقلی، مجاز لغوی، فهمیدید چیه. سوال اینه که آیا حقیقت و مجاز علائمی دارن؟ جواب اینه که مشهور بین علما یه اصول و معانی بیان علامت حقیقت و مجاز چهار چیزه: یک، تبادر، دو، صحت سلب، سه، اعتراض، چهار، عدم صحت سلب. ولی مرحوم عازیالدین عراقی شش تا کرد، دو تای دیگرش رو عبارت از یک، تنسیس واضح، دو، تنسیس اهل لغت. تنسیس از نص دیگه. اما تنسیس واضح رو قبول ندارن به خاطر این که ما در باب وضع شناختیم که واضع معینی برای الفاظ نیست، شخص خاصی برای وضع معین نشده، نه در تاریخ، نه در حدیث، نه در قرآن، بلکه الفاظ و حروف مثل به حرف آمدن اطفاله. جبلی و طبیعی بشره. لذا تنسیس واضح به عنوان علامت حقیقت و مجاز شمرده نشده است. هیچ فرق نمی‌کنه. نداره. گفتیم نیستش. و اما تنسیس اهل لغت در باب حجیت ظواهر در جلد دوم کفایه میاد که قول اهل لغت قول ظنیه، دلیل معتبر نداره، لذا تنسیس اهل لغت برای ما حجت نیست. در استنباط احکام شرعیه بی اثره، فایده ای نداره. باقی میماند بررسی چهار مورد دیگر. اما تبادر، بر اثر انس ذهن به معنای لفظ ایجاد میشه. تبادر بر دو قسمه، یک تبادر عند المستعلم، مستعلم علمه به باب استفعال بره میشه مستعلم، مستعلم یعنی جاهل به لسان، مثل ما اهل فارس جاهل به لسان عربی هستی، جاهل به لسان قرآنی و حدیثی هستی، لذا ما باید بریم نزد اهل لغت استعلام کنیم بیاموزیم. به ما میگن مستعلم. دوم تبادر عند العالم یا عند اهل المحاوره، اونهایی هن که اهل لسانن مثل عربه ها، آنچه مثبت حقیقت تبادر عند المستعلم، نه تبادر عند العالم، چون اهل لسان به مجرد شنیدن لفظ منتقل به معنا می شوند بدون اینکه قرینه اقامه شود، به لحاظ اینکه اهل لسان نیازهای خودشون رو با همون زبان رفع می کنن. مثلا آیه آمده که فتیمم سعیدا طیبا، ایرانی ها از این سعید چه می فهمند؟ اگر در میان ایرانی ها این لفظ مرسوم بود، تبادر ایجاد نمی شد، اما چون مرسوم نیست وقتی به لغات مراجعه می کنن استعمال لغوی را می بینن درک می کنن که سعید به معنای مطلق وجه العرض، از این به بعد هرگاه این کلمه برده شود منتقل به همین مطلق وجه الارض میشن. این تبادر علامت حقیقت. یا مثلا مشتری گفت جریبی از زمین رو می فروشم یا غفیزی از گندم رو می فروشم. آیا جریب در جایی است که شرکت و اشاعه باشه یا در جایی است که عدم اشاعه باشه؟ زمین شخصیه، مشترک و مشا نیست. فقها درباره این مسئله از تبادر استفاده می کنند و می گویند آنچه از جریب به ذهن ما تبادر می کنه اشاعه هست نه عدم اشاعه. در این حال بین کلی و معین فرق می‌گذارن. درباره کلی قائل به اشاعن، درباره شخصی قائل به عدم اشاعن. لذا فقیه فارسی زبان به اهل لسان مراجعه می کند و مفهوم آن را مشخص می کنه و اگر بین مشتری و بایه دعوا شد باید تعیین کنه که حرف مشتری درسته یا بایه. بایه ادعای اشاعه میکنه، مشتری ادعای عدم اشاعه میکنه. فقها در کلی در معین قول مدعی رو مقدم می‌دارن، نه قول منکر را استناد به تبادر می‌دارن. میگن اون چه متبادر از جریب در کلی معینه و به ذهن ما منتقل میشه عدم اشاعه هست. پس تبادر در استدلال فقیه دخیله، بیگانه نیست فقیه. تو استدلال فقها تبادر بی اثر نیست، دخیله. دو سه تا مثال زدم دیگه، سعیدن طیبا قفیز و اینا رو، جریب رو، تا اینکه متوجه باشید که این بحث بی ثمر نیست، ثمر فقهی داره. سوال اینه که به چه دلیل تبادر علامت حقیقته؟ برهانش چیه؟ برهانش اینه که تبادر یعنی انتقال معنا به ذهن. قطعا این انتقال علت داره. به چه علت؟ مطلق و وجه الارض از لفظ سعید به ذهن منتقل شد. به چه علت؟ باید پیداش کنم دیگه. علت دو چیزه: یک، دلالت ذاتیه لفظ، دو، قرینه خاصه است. اما دلالت لفظیه رو همه منکر شدن، هیچ کسی از علما نگفت هرگز لفظ ذاتن دلالت بر معنا نداد، چون میان لفظ و معنا مناسبت ذاتیه نیست، مناسبت ذاتیه نیست. اما وجود قرینه هم منکر شدن، برای اینکه اصل عدم قرینه جاریه. مدرک این اصل عدم قرینه سیره عقلاست. وقتی هر دو علت منتفی شد، منحصر می شود به این که از حق لفظ معنا به ذهن منتقل می شه و این همون تبادر است که علامت حقیقت. سخت‌تر شد که حق لفظ. حق لفظ یعنی دلالت وضعیه، نشان میده یه دلالت وضعیه هست، مجاز نیست، این دلالت وضعیه هست. این موضوع لحشه. این چیه؟ موضوع لحشه. مثلا وطلق وجه الله هست، موضوع لحشه، معلومه که وضع شده. حالا نمیخوایم نام واضع ببریم، بالاخره یه مناسبتی بود، یه وضعی شد، بدون وصل نیست، چون اگه بدون وصل باشه یا باید ذاتی باشه یا باید با قرینه باشه. خب ذاتی که نبود، قرینه هم که نبود، پس میشه دلالت وصلیه. اشکال مهمی بر تبادر اندل مستعلم شده است و اون اشکال دوره. چون تبادر متوقف بر علم به معناست، برای این که جاهل به معنا تبادر نداره، انسی با معنا نداره، ذهن ایشان نسبت به اون معنا خالیه. از اون طرف علم به معنا هم متوقف بر تبادره، چون حقیقت وضع به تبادره، الغه وضعیه به تبادره. خب این میشه دور دیگه. مرحوم آخون جواب داد، گفت موقوف علم اجمالی است، موقوف علیه علم تفصیلی است. لذا دو طرف توقف با هم فرق میکنه، اگه فرق کنه دیگه دور نیست. این که فرمودن تبادر متوقف به علم به معناست، منظور علم اجمالی است. همین که اجمالا معنا رو بدونه کافیه، تبادر حاصل میشه. و این که فرمودن علم به معنا متوقف بر تبادره، منظور علم تفصیلیه. ها اگه میخوای علم تفصیلی به معنا پیدا کنی، یه پله بیا بالا، باید حتما بری به سراغ تبادر که علامت حقیقت و مجازه. پس یه طرف شده اجمالی، یه طرف شده تفصیلی، اشکالی پیدا نمیکنه. امروز الحمدلله یه مطلب رو فهمیدیم که مجاز یا عقلیه یا مجاز لغویه. مجاز لغوی مجاز مشهوره، مجاز عقلی مجاز سکاکیه. امروز فهمیدیم غیر از اون چهار علامت وصل، دو علامت دیگه هم هست، یکی تنسیس واضح، یکی تنسیس اهل لغت. این دوتا امروز متوجه شدیم که اونی که مثبت حقیقت تبادر اندل مستعلمه، نه اندل عالم. چون عالم که عالم دیگه همه دارن با هم دیگه روزمره بر اساس این الفاظ و کلمات با هم صحبت میکنن، اون تبادرش به درد من نمیخوره. چهارم این که فهمیدیم برهان بر حقیقت بودن تبادر چیه؟ گفتیم برهانش به اینه که رابطه ذاتی بین لفظ و معنا نیست، قرینه هم که نیست، پس همون الغه چیه؟ وضعیه است. پنجم اینه که دور لازم میاد، گفتیم نه، دو طرف دور فرق میکنه، یه طرفش علم اجمالی، یه طرفش علم تفصیلی. غفر الله لنا ولکم انشاءالله، و السلام علیکم و رحمت الله.